بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که استدلال شده برای استصحاب، دلیلیت استصحاب، همون صحیح زراره است که چند روز بحث می‌کردیم. شیخ می‌فرماید اول کسی که تمسک کرده به این برای مسئله در واقعیه است، فاضل تونی شرح واقعیه و دیگران هم تبعیت کردن از او. بعد خودشون اشکال میکنه که این مربوط به استصحاب نیست و مربوط به قاعده اشتغاله که اونا عرض شد. البته یه تیکهی جزئی میخواستم یه تیکه عرض کنم، بعد این بحثی هست همینجا باید بحث کنیم. او عبارت از این است که محقق اردبیلی که قبل از فاضل تونیه همه 993 قمری و پادشه فاضل تونی 1070 یا 71 اینجور هست، اون توی مجموع پایده به همین استدلال کرده برای استصحاب بنابر عقل. همین ایشون دال میدونه بر بنابر عقل و اینا. و منتها میشه ما بگیم که شیخ چرا تأسیسش را نسبت داده فاضل تونی؟ چون اونی که مورد بحث شیخه عبارت از این است که برای مسئله اصولیه اول کسی که استدلال کرده فاضل تونی رو دونسته، ولی اونی که محقق اردبیلی بحث کرده بحث فقهی رو اثبات میکنه که این روایت باب صلات را میتونیم شکوک صلات امثال اینا رو بنابر عقل میخواد حکم کنه و اثبات بکنه استصحاب را در باب صلات، اما نه یه مسئله اصولی عام که همه موارد را بگیره. اون رو اینجا ایشون بحث نکرده، فقط مسئله فقهیش رو ذکر کرده. بنابراین ممکنه که ایشون مؤسس همون فاضل تونی باشه راجع به این استدلال مسئله اصولی. خب به هر حال شیخ اشکال میکنه که این روایت بعضی شواهد هست که مربوط به استصحاب نیست و بنابر یقینی که اینجا هست مراد عبارت از قاعده اشتغاله، یعنی شما احتیاط کنید عملی که به طور یقین مجزیه و ذمه شخص وارد میشه شما رو انجام بدید که اون با همون نحویش که در روایات تعیین شده که بنابر اکثر بذارید و بعد هم رکعت احتیاط به جا بیارید. اون نه، شیخ خلاصه اشکال میکنی در چیز در جواب این مطلب اشکال شیخ را عده ای جواب دادن. یکیش مرحوم آخوند، مرحوم حاجی رضای همدانی و مرحوم آخوند هر دو یه جواب مشترک دادن، یه جواب صاحب‌الرسول داده، یه جواب آقای نائینی میده. اینا جوابهای مختلفه برای جواب از ایراد شیخ. مرحوم آخوند ایشون میفرماید که ما روایت را ناتم غزل یقین بشکم تو خود روایت هست، ما اینا رو به همون معنای استصحاب که جای دیگم همین اوائل را برای استصحاب استدلال شده، اینجا همون استصحاب اراده شده. خب با این ادله شکوک که میگه بنابر اکثر بذاره نه بنابر اقل، چجور ما جمع کنیم بین مبنای امامیه که بنابر اکثر حکم کنن در مسئله شکوک صلات و تمسک بلا تنبز به منات استصحاب چجور جمع بشه ما بین اینا؟ مرحوم آخوند میفرماید ما میتونیم جمع کنیم، که حاج عارضان دیدم اونم همین داره. اون این است که لا تعوذ الیقین بشک، میگه شما بنا بذارید که رکعت رابع مثلا شک بین سه و چهار میکنید، رکعت رابع نه آورده شده، بین دو و چهار شک میکنید، رابع نه آورده شده، رو بنا بذارید. اون وقت و اکتفا نکنید سلام بدید که سر بنابرای چهار رکعتی بذارید و اکتفا بکنید به او، این کار را نکنید. یه رکعت دیگه یا دو رکعت دیگه شما اضافه کنید برش، و اضافه کردن یه رکعت یا دو رکعت این هم برای پیاده کردن لاتنگوز در این مورده. لاتنگوز دیگه شما ناقص فرضش کنید و تتمیم کنید با چیز. منتها اطلاق ادله لاتنگوز اقتضا میکنه ولی اینکه اون یه رکعت یا دو رکعتی که قراره به عنوان متمم آورده بشه منفصلن آورده بشه، نه متصلن. متصلن آورده باشه اطلاق اقتضا میکنه که متصلن آورده بشه، چون اگه کسی یقین داشته باشه که رکعت چهارم نیاورده خب نمیتونه سلام بده سر اونجا، اون باید همون اضافه کنه بعدن سلام بده. پس اطلاق اقتضا میکنه برای اینکه به طور متصل اون یه رکعت یا دو رکعتی که مانده به نه متصل به جا بیاره. منتها ادله ابن علی الاکثر که ظاهر کلام مرحوم آخوند عبارت از اون ادله که در فقه ثابت شده برای ابن علی الاکثر، ما بعضی ها مثل آقای نائمی دعوای اجماع میکنه برای اینکه اجماعیست که در اینجا ما بنابر اکثر باید بذاریم، اون دلیل اقتضا میکنه که ما رفعیت از اطلاق دلیل رفعیت کنیم، اتصال که مقتضای اطلاقه ما رفعیت کنیم و منفصل به جا بیاریم، ولی اصل اتیان را برای خاطر استصحاب اطلاق را به وسیله دلیل ثابت رفیت بگونیم و این محضوری هم نداره. پس بنابراین میشه ما یکی از ادله استصحاب خود همین روایت صحیح زراره باشه. میرو اینجا قبل از مرحوم آخوند صاحب حصول اون هم گفته که ما میتونیم استصحاب را اینجا پیاده کنیم، و منتها صاحب حصول یه جور دیگه میگه، ایشون میگه رفعیت از اطلاق هم به بیان صاحب حصول در نیست، چون صاحب حصول میخواد بگه اصلا اطلاقی هم منعقد نشده که ما به وسیله اون اطلاق حکم میکنیم برای این که متصل باشه و به وسیله دلیل ما رفعیت از اتصال بکنیم. اون بیان مرحوم آخوند ظاهرش اینه به وصل اطلاق منفده، ما رفیه در اطلاق میکنیم به وسیله ادله ابن علی الاکثر، ولی اصل استثناء رو محفوظ میداریم که باید متمم آورده بشه. ولی صاحب اونی که از خصول نقل شده اون میگه که نه، اصلا اطلاقی هم در چیز نیست، چون اطلاق باید قرینه متصلی در خلاف نباشه تا اطلاق منعقد بشه. اون میگه که در ذیل خود همین روایت میگه لا تدخل شک و الیقین و این چیزها که تعلیلات هم بزرد یقین ناتدت خود شکه به یقین، خود اونا دلالت میکنه برای این که ما منفصل باید به جا بیاریم. پس اطلاقی منعقد نشده. ناتنغز میگه شما باید یه رکعت را به جا بیارید، تو همون جا میگه کیفیت رکعت هم باید منفصل باشه، لا تدخل شکر بالیقین و امثال از این هم اینجوری قائل شده. منتها شیخ یه فرمان یه خلاف ظاهر است و همه قطعاتی که در روایت شده بر خلاف ظاهر اوناست و بیانم نمی کنه، همینجوری ولی رد میکنه و رد میشه. اینم یه دیانست که صاحب رسول داره. البته اینا همش بحث داره، هم کلام مرحوم آخوند هم کلام صاحب رسول. آقای نائینی به یه شکل دیگهی میخواد چیز را بیان کنه. البته دو جور بیان داره میخواد بیان بکنه برای استصحاب. یکیش عبارت از این است که ما قبول داریم که لا تنقض الیقین بالشک. میگه شما اگر شک در بقا حالت سابقه کردید، اون حالت سابقه رو باقی بذارید. این ما قبول داریم، این را میخواد بگه. خب حالت سابقه رو باقی بذاریم، باید ببینیم حکم حالت سابقه شرعاً چیه تا تعبدن ما این حکم شرعی حدوثی رو به بقا بکشونیم و حدوثش قطعی بقایش هم به تعبد بکشونیم. ما اینجوری که اگر دلیل خارج در کار نبود ما بودیم و همین ادله استصحاب و امثال اینا مقتضای استصحاب میگفتیم، بر این که باید متصله آورد، باید اون یه رکعت مشکوک را که قبلا قطع بعدمش داشتیم معامله نیاوردن بکنیم و متصل به جا بیاریم اگر دلیل خارج نداشتیم. ولی ما به وسیله ادله استصحاب، ادله ابن علی الاکثر که ما داریم، ما حکم مسئله، حکم واقعی مسئله رو تغییر میده. حکم واقعی مسئله اگر ابن علی الاکثر نبود، اتیان یه رکعت منفصله بود یا دو رکعت متصله بود. اگر ما تخصیصی در ادله حکم واقعی نداشتیم، ولی اگر حکم واقعی تخصیص خورد لا تنقض الیقین بالشک، میخواد بگه حکم واقعی حالا یا تخصیص خورده است بعد از تخصیصش، یا تخصیص نخورده است، خب حکم واقعی رو شما ادامه بدید. اگر اکرم العلماء گفت علماء واجب الاحترام هست، اگر عدالت نداشت اون استثناء کرد، گفت نه اون نیست. حالا اگر این کسی سابق واجب الاحترام بود از جهت این که عالم بود و عدالت هم داشت، ولی حالا بعد شک کردیم الان باقی مونده یا باقی نمونده، استشهاد که باید میخواد بکنه باید ما علمیت و عدالتش اینا با هم استشهاد کنیم. اگر یه موردی عدالت نداشت در نتیجه استشهاد نکردیم، ثابت بود که این عدالت نداره، عالمه ولی عدالت نداره. ما استصحاب جاری نکردیم، این تخصیص ادله استصحاب نیست، تخصیص ادله عمومات خود وجوب احترام عالمه، نه تخصیص ادله استصحاب. آقای نایی در مقابل مرحوم آخون که ایشون میخواد بگه ادله استصحاب اطلاقش تخصیص میخوره و رفیت از اطلاق ادله استصحاب میکنیم که مختزاش اتصال یه رکته، ایشون میگه نه، ما میگیم اصلا حکم واقعی بعد از ادله ابن علالاکثر خود حکم واقعی غیر از ادله استصحاب خودش یه تخصیصی خورده. ادله حکم واقعی میگه آدم شاک تکلیف واقعیش با غیر شاک فرق داره. آدم شاکیش در مقام واقع رکعت چهارم را نیاورده، تارک رکعت چهارم انشکن، ولی شاکه، مقام ثبوتش تارکه ولی خودش نمیدونه آیا آورده یا نیاورده. میگه اینی که واقعا نیاورده از ادله شکوک ما میفهمیم که وظیفه واقعیه او عبارت از این است که رکعت منفصل بیاره. اون رکعت منفصل نسبت به شخص شاک جابر واقعی عمل اوست. از این که روایات میگه که اگر عمل ناقص بود و شما این بنابر اکثر گذاشتید و سلام دادید و رکعت منفصل آوردید، اگه ناقص بود چیز تتمیم میکنه، این دستور که ما دادیم تکمیل میکنه، که نتیجه تکمیل عبارت از این است که اگر کسی بنا گذاشت بر چهار امام و اکثر گذاشت، نماز و سلام داد و بعد یه رکعت به جا آورد یا دو رکعت نشسته به جا، حالا هر جور که هست به جا آورد، بعد یقین پیدا کرد که سه رکعت بوده اون چیز، این میگه این صحیح واقعی این نماز انسان به وسیله این رکعت منفصل یا رکعت نمنفصله واقعا این نماز تصحیح شده است. اون وقت پس ادله این که شخصی که چهار رکعت نخوند باید رکعت چهارم را بخوانه که اون ادله اولیه غیر از ادله استصحاب احکام ظاهری، اون ادله به وسیله روایات شکوک تخصیص خورده، گفته انسان نماز وظیفه شخص چهار رکعتیه، ولی شخص شاک که نمیتونه سه رکعت یا چهار رکعت، اون همون سر سه رکعتیه که واقعا سه رکعتیه، وظیفه‌ش هم همینه، همون سر سه رکعتی واقعی که نمیدانه سه رکعت یا چهار رکعت، همون جا وظیفه واقعیش اینه که همون جا سلام بده و شکران کنه با اون. از حکم واقعی مسئله غیر از حکم استصحابی تخصیص خورده.
استصحاب
میگه سرکت رو برده یا حکم واقعی؟ حکم واقعی میگه رکت منفصل شما به جا بیار و اون ناقص جبران میشه، میگه حقیقتا هم جبران میشه، لاتم غزل یقین به شک میگه که شما حکم کسی که نیاورده رو شما بار کنید. میگه کسی که نیاورده اگر شاک باشه، حکم واقعی شاکی که رکعت چهارم رو نیاورده عبارت از این از منفصل آوردنه که به وسیله منفصله عمل تصحیح میشه. و ما هیچ گونه نسبت به ادله استصحاب، نه در اصل استصحاب نه در اطلاق استصحاب، تخصیصی تقییدی هیچی نمیزنیم. ما میگیم حکم واقعی رو باید در نظر بگیرید، منتها حکم واقعی اگر تخصیص خورده با تخصیصش باید در نظر گیره. استصحاب نمیخواد جلو تخصیص اون رو بگیره، به کاری نداره استصحاب. اون میگه هر حکمی داره واقعی او رو شما بار کنید. حکم واقعی و ادله ابن علل اکثر معلوم میشه که بنا به رکعت منفصل آوردنه. و این
تخصیصی که فرمودید اونجایی که مقام ثبوت همیشه نقصان باشه دیگه،
همینو میگم. میگم نقصان باشه، ما فرض نقصان رو میخواییم بگیم،
همیشه که این نیسته.
میگم فرض نقصان را که در اینجا فرض نقصان را میگه با چیز واقعی شخصه. پس این استصحاب که کرده، مقتضای استصحاب عبارت از همینه، بدون اینکه تخصیصی در ادله استصحاب کرده باشه. ابن علل اکثر را آقا اجازه بدیم، ابن علل اکثر را مخالف استصحاب نیست، ابن علل اکثر مخالف با ادله اولیه ما به نمازی که شخص باید نماز چهار رکعتی متصل بخوانه. ادله اولی چهار رکعت متصل، یه رکعتش رو منفصل خواندن، اون ادله اولیه، ادله اولیه منافات نداره و اون منافات داره. منتها تخصیص قبل از استصحاب تخصیص خورده، استصحاب میگه شما حکم واقعی مشکوک رو شما بار کنید. حکم واقعی مشکوک عبارت از همین است که انسان از ادله استفاده میشه که منفصل به جا آوردن حکم واقعی شنینه. پس هیچ ما تخصیصی هم از ادله نزدیم.
شک برای استصحاب ایجاد میشه رفت حکم واقعی رو بدونیم؟
چی؟
شکی برای استصحاب ایجاد میشه؟
نه نه، استصحاب میگه هیچ درش تصرفی نکردیم. استصحاب میگه ببینید که شارع چه قرار داده. ما میریم سراغ، میفهمیم که شارع اون ادله اولیه چهار رکعتی رو در بعضی جاها تخصیص داده، گفته برای این که با سه رکعت یه رکعت منفصل اون وظیفه عمل میاد و اینجا پس تخصیصی هم خورده نشده. این رو، این یک اشکال به شیخ میکنه. اشکال دوم، ایشون میفرماید که شیخ آمده روایت را حمل کرده، روایتی که توش لاتم غسل یقین به شک توش هست، اینو هم کرده به غایه اشتغال. و خب این چه ارتباطی داره این عبارت نقض یقین به شک که در چیز هست با غایه اشتغال که عبارت از تحصیل یقین بکنید؟ نقض یقین به شک میگه برخلاف یقین موجود شما عملی انجام ندهید. و قاعده اشتغال تحصیل یقین پیدا کردن، نه یقین موجود نیست، ایجاد کنید او رو. این چه ارتباطی با هم داره روایتی رو که کلمه لا تقبض آمده شما تفسیر کنیم به این که شما ایجاد یقین کنید؟ خب روایت میگه با یقین خلاف نکنید، نشکنید یقین رو. و این شما روایتی که هیچ گونه با معنای عرفی خودش سازگار نیست، روایت را خواستی تفسیر کنی به یه معنای که به هیچ نفع عرف نمیتونه زیر باریم بره. اینم اشکال دوم به شیخ که این تفسیر شما بلاوجه باورت طور در نمیاد. اجازه بیدیم، اجازه بیدیم. بله.
مشترک.
بله. اون وقت اشکال سومی که ایشون میکنه که به شیخ، که شیخ میفرماید ما دیگه مربوط نمیشه به بحث استصحاب و خارج میکنیم از بحث استصحاب، چون ما میخوایم استصحاب میگیریم تقیه میشه و خب ما تقیه هم خلاف اصله، نباید ما تقیه مرتکب بشیم، پس بنابراین اونم تقیه خیلی محکم، خیلی تقیه باید بشه و اینم درست نیست و قهرن نمیشه به ادله استصحاب تمسک کرد. آقا این آینی میگه چرا ما نتونیم به ادله استصحاب تمسک کنیم؟ فرزن روایت در موردش تقیه باشه. این که الان ناتنگوزی را که در روایت گفته، ظاهرش عبارت از این است که شما عمل به استصحاب کنید و بنابر عقل بذارید و این برخلاف من نظر امامیه خامه میگن بنابر عقل بذارید. اینه خب اگر ما روایت را در به نسبت مسئله فقهی ما حمله به تقیه کردیم، چرا نسبت به مسئله اصولی که بعد یه قاعده کلی لاتنبوز تعبیر میکنه او رو ما اخذ نکنیم؟ قاعده اگر ما دلیلی فی الجمله برای تقیه داشتیم، گفتیم که مجبور شدیم که روایت را حمله به تقیه کنیم، از تقیه تقدر و به قدر ها حکم اضطراریست، اون مقداری که دلیل داریم بر تقیه خب ما میگیم این تقیه است و از اعتبار و حجیت میفته، اما یه چیزی که ما نمیدانیم آیا این از با تقیه گفته شده یا نه برای بیان حکم واقعی گفته شده، اصل و علا این است که ما بگیم برای همون حکم واقعی گفته شده. الان کبرای کلی که لاتنگوز در اینجا هست، این ما ممکنه کبرای کلی رو بگیم که این برای حکم واقعی گفته لاتنگوز، ولی قاعده کلی عبارت از همون استصحابه، منتها در مورد خاص که تطبیق شده استصحاب را آوردن او از باب طبیعی است. اگر گفتن بر این که زید آیا میشه مثلا پشت سر زید نماز بخونی، عرب بگه ولی پشت سر عادل میشه نماز خون، این یه کبرای کلی است که پشت سر عادل میشه نماز خون. این حالا از باب تقیه شخص برای اینکه به مشکل برخورد کرده نگفته که زید عادل نیست، تطبیق کرده این کلی رو بر این فرد. ما اگر در تطبیق ثابت شد برای اینکه زید عادل نیست، از این کبرای کلی که میگه پشت سر عادل میشه نمازون، او رو چرا رفعیت ازش کنیم؟ او رو مخص میکنیم به همون جمله کبرای کلی رو عکس میکنیم در جای خودش، منطقه زید را چون ثابت شده برای عدم عدالتش ما معامله عدالت نمی کنیم، اما اون کبرا رو حفظ میکنیم، اشکال نمی اسمه. مثل آقایون میگه در باب چیز سوال کرده از حضرت، سوال کرده اون خلیفه ناحق، سوال کرده از حضرت که فطر کیه، از حضرت فرموده که این مربوط به امام حاکم، او باید تعیین بکنه چیز را، وقت فطر را باید تعیین کنه. خب این آقایون میگن این یک کبرای کلی است که استفاده میشه حکم حاکم در باب شوم وقت افطار عید و امثال اینا حکم حاکم نافذه، یکی از طرق اثباتش حکم حاکمه. خب این کبرای کلی رو این آقایون میگن اون تقیهی نیست، این حکمی واقعی، منطقه تقییتا اونجور بیان نکرده برای اینکه تو مصداق برای حاکم نیستی، اون حاکمی که حکمش نافذه تو مصداقش نیستی، اونو تقیه کرده بیان نکرده ازش. و ما اگر تقیهی در تطبیق شد جهت نداره که ما در اصل کبرا هم تشکیک کنیم و رفعیت کنیم. پس ما کبرای ناتنگوز که از ظاهر در استصحاب عقص میکنیم، ولی در تطبیقش به مورد ما اینجا میگیم روی طبیعه رفعیت میکنیم. این سه تا اشکال شیخ میکنه. حالا همین اشکالات همش بحث داره، بمونه برای فردا.